أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أن أقدم الحركات الواقعة في مقولة عربية هي الوضعية المستديرة، وهي أيضا أقدمها وأتمها وأشرفها. عنوان بعد تیتر رو نقطه اطلاح بشه اینجور که خونده شد، نقطه ها جور با جور. فی ان اقدم الحرکات الواقعت فی مقولت عربیت هی الوضعیت المستدیره و هی ایدن اعظمها و اتمها و اشرفها. این اعظمها بعد از ایدن فصل 29 هم در ویژگی های حرکت وضعی مستدیر است. در این بخش از کتاب بحث پیرامون حرکت جوهری رو ایشون پایان داده. اگرچه بحث حرکت جوهری با سوالهای فراوان پیرامونش و حرفهای گوناگون پیرامونش باقی، چون در کتاب بحث حرکت جوهری به صورت پراکنده مطرح است، در این بخش الان ایشون بحث حرکت جوهری رو پایان دادن، چون فصل 29 و به بعد دیگر کاری به بحث حرکت جوهری ندارد. حالا در جاهای دیگه حرف مطرح میشه، باز در باره حرکت جوهری فرمایشات ایشون دارن، اما اون کاری را که حضرت استاد آقای حسنزاد سلم الله کردن در همون کتاب شریف گشت در حرکت، اونجا ایشون 21 دلیل و برهان برای حرکت جوهری ایشون جمع‌آوری کردن، از خود اثار، از منظومه، از بدایع الحکم و جای دیگه، از جای گوناگون اثار. حالا این 21 برهانی هم که ایشون رو جمع کردن همه در یک سطر نیستن، اما این کار یک جا جمع شده، یعنی اون 21 برهانی که ایشون آوردن و هر یک از این براهین هم اسم خاصی برای او گذاشته شده و توضیحاتی که ایشون دارن و تعلیقاتی که ایشون دارن در این حال به صورت مبسوط نیست، اما نکته های قابل توجهی که نمیشه از او غافل بود. و در بحث حرکت جوهری اگر تحقیقی بخواد بشه و بحث به سرانجام برسه، بدون مطالعه دقیق اون 21 برهانی که ایشون آوردن میسور نیست. حتما باید اونها در متن قرار بگیره، در کار تحقیقی، در کار بحث کننده اونها. الان هم بخواییم ما اون مجموعه براهین جمع آوری شده را الان وارد بحث بکنیم، خب از یه طرفی اون کارا انجام شده، تغییر انجام شده، اون باید مأخذ این مباحث باشه، چون در جای دیگر از کار باز این بعد حرکت جوهری مطرح است به مناسبت اون جاها باز یقینا هست زده خواهد شد. و حالا انشاءالله رحیل مختوم هم شرح این جلد چاپ بشه در پیرامون حرکت جوهری، باز در همین اثنای همین فصل هایی که الان گذاشتیم در این مقصد چند فصل اخیر، اونجا مقصودن بحث شده و خود بحث حرکت جوهری در درد اصفاریشون خودش از اندازه یک جلد رقیق مقصود بشه. اونم هست، اون آثارم هست، منطقه این زحمت هایی که اینا کشیدن، سفره رو آماده کردن، غذا رو آماده کردن، منطقه ما فقط برای خوردن گاهی حال نداریم و وقت نداریم. خیلی این تحقیقا کمک میکنه، خیلی این زحمت هایی که کشیده خود یک برهان رو جمع کردن در مجموع این کتاب ها پیرامونه حرکت جوهری. خب خیلی حوصله میخواد، خیلی اینها اون همتشون و چه دیدی هم اینها در این حالی که هر یک از اینها خب نقده های فراوان به مرحوم سردار متعلقین دارن، اما دیدشون نسبت به ایشون خب یک دید خاصی و از دیدگاه اینها مرحوم سردار متعلقین، حالا تعبیر مرحوم علامه شهرانی این بود، ایشون فرمودن که صدر المتعلقین لطف الهی بود در این برهه از زمان که ایشان پدید آمد در تحلیل هایی که آقایون دارن و شخصیت ایشون، آثار ایشون، حالا اون زهد ایشون، اون تقوای ایشون، اون ارتباط ایشون، واقع مطلب این فرهنگ الان از ما جدا شده. خب یک کسی با این عظمت علمیش شش بار برای حج، اونم تو اون زمان، اونم با اون وضع، در بار هفتم موقع برگشتن در بصره رحمت خدا پیوستن و اون فرمایش ایشون و ارتباطشون با ائمه اطهار، ایشون در کنار قبر حضرت معصومه سلام الله علیها تو هم بسته، حالا عرض کردیم چند بار اون فرمایششون که میگه ما آمدیم خدمت حضرت معصومه زیارت ایشون، خدا به برکت ایشون این مطالب مهم را به ما افاضه کرد. خب کسی که این روحیه، این تقدس، این مسائل علمی، این آثار، اونم تو اون زمانه، تو اون قوقات، اون وقت، حالا که این آقایان نظرشون نسبت به این بزرگوار نظر خاصی و تو این چهار قرن بعد از ایشون هم بزرگان زیادی آمدن و نوابق زیاد اومدن، همه اینها همراه او دویدن تا الان و همه اینها افتخارشون بوده که آثار سردالمتعلقین رو بفهمن. و البته خب بالاخره شخصیت اینجور کسی قائل به اسمن نیست، حالا در بعضی از مسائل فرمایشاتی دارن، خاطی دارن، هم نقد دارن، علم همینطوره در غیر معصومین، علم همینطوره، پیشرفت علم هم در همینه. به هر تفصیل حالا فصل 29 الان دیگه در این مقطعی از کتاب بعد حرکت جوهری الان تمام شده تلقی میشه. اما فصل 29 که ویژگی های حرکت وضعی مستدیره، ایشون چهار ویژگی برای حرکت وضعی مستدیر الان اینجا بیان میکنن. یکی اقدم بودنه، یکی ادبم بودنه، یکی اتم بودنه، یکی اشرف بودن، که می‌فرماد حرکت وضعی مستدیر که همون حرکت شبان روزی، این حرکت نسبت به حرکت‌های دیگر اقدم است، ادبم است، اتم است و اشرف. حالا الان این بحث در اینجا خب یه حرف اینه که بالاخره بحث علمی تعدیده، تا که ایشون میخوان بفرمان که این حرکت وضعی نسبت به حرکت‌های دیگر این ویژگی رو داره. خب حالا آمدیم و اثبات فرمودید که حرکت وضعی، حرکت وضعی مستدیر نسبت به حرکت‌های دیگر این ویژگی رو داره. ثم حالا این الان چی میخواییم از این به دست بیاریم؟ این دقیقه رو خوب عنایت داشته باشید که این فرض جایگاهش ببینیم که چیه. الان این فرمایشون چی میخوام بگن؟ ما دنبال چی هستیم الان؟ این که حرکت وضعی مستدیر نسبت به حرکت‌های دیگر اقدم و ادم و عدم و اشرف هست بسیار خوب. حالا این حرف که چی؟ الان ما دنبال چی هستیم؟ در صدر چی هستیم؟ میخوام چی از این اثبات بکنیم؟ ایشون این چهار ویژگی رو که در این فصل بیان کردن در اواخر فصل اونجا که میفرماد فهین ازن قد زهره، در ذیل اشاره به این دارن که این حرکت بالاخره همین حرکت وضعی که نسبت به اونها این ویژگی رو داره، این حرکت فعل است. وقتی این فعل خودش چنین برتری نسبت به حرکات دیگر داشت، قهرن فاعل این حرکت هم میبایستی خیلی فاعل شریف باشه، خیلی فاعلی باشه که وجود فوق وجودهای دیگر مثلا برای او در نظر بگیریم. چون این فعل است، شرافت فعل به فاعل او، ارزش فعل به فاعل او. فاعل این فعل کی که این همه فعل او شرافت داره؟ اون محرک این حرکت کی که فاعل او؟ خب الان ایشون در این فصل نظرش این است که میخواد بفرمان فاعل و محرک حرکت وضعی مستدیر فلک نهم، فلک الافلاک است، محدد النهار است، یا اون فرمایشات که درباره این دارن. و ایشون هم الان دارن در این فصل رو مبنای قوم معشی میکنن تا بعد ببینیم حرف خودشون سرانجام چیه. الان ایشون رو هم فرمایشات آقایان مشا. خب فاعل و محرک این حرکت وضعی مستدیر که می فرمایید فلک الافلاک است، خب ثم حالا چی می خواهیم بگیم؟ الان در صدد چی هستیم؟ این فعل با این شرافت، اونم فاعل این فعل و اونم می فرمایید فلک الافلاک، فلک نهمه. خب میخوان از اینجا بفرمان که همون فلک الافلاکی که، همون فلک نهمی که آقایان مشا در بحث رفت حادث به قدیم متوسل به او هستند، در بحث رفت متغیر به ثابت یک جور متوسل به او هستند. پس این بحث الان بر مبنای مشا اینجور تنظیم شده است که این حرکت اشرف از حرکت‌های دیگر و فاعل او فلک الافلاک است و این فلک نهم همونی است که رابطه بین حادث و قدیم است. این اون چیزی است که در این فصل آقایان بحث زدنش هستند. ولی خب باید توجه داشت آیا واقعا ما آمدیم و این حرف را زدیم؟ آیا واقعا فلک الافلاک را ما رو، خب بالاخره فلک الافلاک هم رو مبنای مشاب بر همون مسئله اون هیئت مطرح است که اینا افلاک را جرم میدونن دیگه. اصل این هر زیرش آبه، چون این مسئله افلاک رو اینها اجرام میدونن و این همون ایت بشلندوسی به این ور، اینا مدت ها قرن ها رو این فکر میکردن، قبلی ها اینا نمیگفتن، بعدی ها اینا نمیگن، معلوم شد که اصل این حرف که افلاک اینا اجرامن زیرش آبه. حالا رو این مبنا این آقایان دنی حرفی را زدن، آیا واقعا آدم میتونه بیارمد و این حرف رو قبول بکنه که در کیفیت رفت حادث قدیم، در کیفیت رفت متغیر به ثابت، در کیفیت رفت کثرت به وحدت، در کیفیت خلقت به ایجاد عالم، حرف در همین حد باشد که این فلک الافلاک است و فلک نعوم است و رابط بین این سو و آن سو، آیا حرف در این حد قابل قبول هست؟ میشه انسان آرام بشه یا اینکه نه حرف غیر از این است؟ در حالی که مسئله کیفیت ربط حادث قدیم مسئله ایست که خود مرحوم صدرالمتعالین در این فصل 33 که در آینده این بحث رو ایشون دارن، اول فصل 33 ایشون اینه فرمایششون، می فرماین فصل 33 فی ربط الحادث بالقدیم، می فرماید قد تحیرت افهام العقلا من المتکلمین والحکما و تربت از آنهم فی ارتباط الحادث بالقدیم. یک مسئله اینچنینی آیا به همین نحوی که این آقایان می فرمان حل شده است؟ ایشان در فصل 21 و هم در فصل 23 در این موضوعشون بحث فراوانی دارن. بر تقدیر این روش بحث مشائیت و ایشون در این فصل الان بر همون روش مشی کردن، منتها تا ببینیم حرف اصلی خودش در این موضوع چی. لذا اگر بعضی از آقایان مثلا نظیره مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیهم فرمان که اصلا این فصل آوردنش هم ضرورت نداشت، اصلا الان در این مقطعی از بحث این فصل ضرورتی نداشت، از یک جهت درسته ولی از یک جهت بالاخره این حرف باید مطرح بشه، باید رای حل براش پیدا بشه، ببینیم که درباره چی باید گفت. چون حرف این که حرکت وضعی مستدیر نسبت به حرکت‌های دیگر این ویژگی را داره، این یه وضع علمیست. ببینیم اینو برای چی داریم ما میگیم، چی میخوایم از این؟ فی ان اقدم الحرکات الواقعت فی مقولت عرضیت هی الوضعیت المستدیره و هی ایزن ادومها و اتمها و اشرفها، که شده چهار ویژگی، اون اقدم، این ادوم، اتم و اشرف. حالا یکی یکیشون اینو بررسی میکنه. اما انها اقدم الحرکات، این که حرکت وضعی مستدیر اقدم همه حرکات است، برای این است که فلان الحرکت فی الکم مثل النمو و الذهول تبتغر الی حرکات مکانیه. حالا بررسی میکنن که چطور حرکت وضعی اقدم همه حرکات هست. می فرمان حرکت در کم مثل نمو که رشد است و مثل ذبول که افت است. چه نمو، چه ذبول، چه رشد، چه افت، اینها تفتغر الی حرکات مکانیه، اینا نیازمند به حرکات مکانی هستند. یعنی حرکت در کم احتیاج به حرکات مکانی داره. چرا؟ از لابد لنامی و زابن من واردن که یتحرک و الی او خارجن که یتحرک و من بله یتحرکم، ایشون به نحو لفظ و نشر مرتب اینجا فرمود از لابد دل نامی، یعنی نامی و زابل در نمو و ظهور حتما نیازمند به اینن. چی؟ نامی لابد است برای او من واردن که یتحرک و اون نامی الیه. بالاخره اگر نموت ورود چیزی، چیز آمده و او را نمو و داده و رشد کرده، اون چیز که زاول است لابد است برای او خروج، یعنی چیز خارج شده. لذا فرمود از لابد دل نامی و زابل من واردن در نامی که یتحرک و اون نامی الیه در زابل او خارجن که یتحرک و منهو، پس اینها حرکت مکانی دارند در این. خب این تا اینجا وحیه، وحیه یعنی این حرکت مکانی، حرکت مکانی که این دو احتیاج به او دارند. وحیه والوضعیه تستقنیان عن الکمیه، حرکت مکانی و حرکت وضعی مستدیر بی نیازند از کمیه. وحیه والوضعیه تستقنیان عن الکمیه. خیلی حالا این رو نمو را و ظهور را فرمود، تخلخل و تکاثف را هم بیان میکنه. و تخلخل و تکاثف که این دو نظیر نمو و ظهورند، این دو هم ایزن لا یخلوان من حرکت کیفیت. نسخه درست کنید اگر اینجا عنایت داشته باشید. و تخلخل و تکاثف ایزن لا یخلوان من حرکت کیفیت. تخلخل که باز شدن است و تکاثف که جمع شدن است، اینها هم لا یخلوان من حرکت کیفیت. وحیه این حرکت کیفی، اینو حرکت کیفی دیگه، وحیه استحاله، حرکت کیفی همون استحاله است که به تعلیل مسخن او تمجید، به تعلیل مسخن او تمجید مبردن. در تخلخل در حقیقت اونجا تحلیل مسخن است در تخلخل، یعنی اونی که مثلا الان آفتاب تابیده گرما اومده این را باز کرده، از هم یعنی فاصله پیدا کردن، یک جوری اجزاش کم و زیاد نشده، الان یه جوری باز شده. به تحلیل مسخن این در تخلخل، او تمجید در تکاثف، تمجید مبرد، حالا سرد شده، این حالت انجماد به خودش گرفته. ول استحالت لا تکون دائمتن، این استحالم چیزی نیست که همیشگی و دائمی بوده باشه. فلابد دلها من علتن محیلتن حادثتن، بالاخره علتی میخواد، یه علت حادثی که میخواد این رو به وجود آورده باشه. فلابد دلها من علتن محیلتن حادثتن، مثل چی؟ مثل نارن که تغییل ماه، نار آب رو باز میکنه، مثل نارن که نار تهیل و الماء. حالا به ان تقرب منه او یقرب هو منها، فرقی نمی کنه. حالا این نار که محیل آب او رو تحلیل میکنه، باز میکنه، به این صورت باشه به ان تقرب نار منه از آب، این به اون نزدیک بشه یا اون به این نزدیک بشه، او تقرب هو اون آب منها از نار بعد ان لم تکن، این نبود و بعد اینجور شد. یعنی این قبلا مثلا گرم نبود، این نزدیک نبود، الان نزدیک شد. مثل نارن تهیل الماء به ان تقرب اون نار منه از آب، او یقرب هو اون آب منها از نار بعد ان لم یکن. خب فل حرکت المکانیه اقدم و من الکمیت و الکیفیه. خب از اینجا نتیجه گرفتیم در این بحث اینجا، پس حرکت مکانی نسبت به کم و کیف اقدم هست. خب ما الان اقدم بودن حرکت مکانی رو که نمیخواستیم، ایشون دارن در بررسی در این دلیل علمی. پس تا اینجا معلوم شد که حرکت مکانی اقدم از حرکت کمی و کیفی. لکن المکانیه، حالا میخواییم این رو اثبات کنیم که حرکت وضعی مستدیر نسبت به حرکت مکانی هم اقدم خواهد بود. لکن المکانیه هم حالا اما مستقیمتون او منعطفتون او راجعتون. آقایان حرکت مکانی رو سه قسم میدونن در این تقسیمی که آقایون دارن، خب ظریف قابل توجه هست. میگن این حرکت مکانی یک وقت است که یک شیء متحرک در یک خط مستقیمی حرکت میکنه و این میره، حرکت مستقیم. یک وقت این شیء متحرک در این خطی که داره حرکت میکنه میره جلو، بعد به تعبیری زاویه میخوره، منعکس میشه، مسیرش رو تغییر میده. این دو جو. قسم سوم حرکتی است که متحرک در یک خطی حرکت میکنه، این خط به صورت مستقیم همینطور بره نیست، میره برمیگرده، میره برمیگرده، یعنی در یک معدودهی این رفت آمد میکنه. این آقایان در حرکت منعطف و راجع میگن اینها خیلی فرقشون مهم نیست، منتها فرقشون در اینه که این حرکت که غیر مستقیم است، یعنی میره، اگر در انعطافش در زاویه خوردنش طوری بود که زاویه خورد دوباره برگشت و همون خط قبلی خودش، این میشه راجع. اگر نه، این متحرک رفت منعطف شد زاویه خورد، این اون مسیر اولی رو نیومد، از یک جای دیگه رفت، از این مسیر دیگه عبور کرد، این رو میگوین منعطف، اون رو میگوین راجع. خب حالا چیکار داریم با این اقسام سگانه حرکت مکانی؟ میخوام بفرمایم که این سقه با اون بحثی رو که حالا این رو حتما ملاحظه بفرمایید تو این فصل 1696 اشارات سلطان این بحث اونجا، الان ایشون فقط اینجا اشاره دارن، بخواییم این بحث معلوم بشه بدون مطالعه اونجا ممکن نیست. فصل 1696 اونجا حرف اینه که حرکت سرمدی، حرکت سرمدی با این سقف هماهنگی، برای اینکه این حرکت یا مستقیم است، حرکت مستقیم ایشون می‌فرمان که بالاخره با مبنای تناهی ابعاد نمی شود ما یه حرکت مستقیم داشته باشیم، چون بود متناهی و حرکت مستقیم راه نداره. بگیم این مستقیم رفت، نه این نمیشه بره، بالاخره این متوقف میشه. پس حرکت مستقیم به این معنا نخواهیم داشت. در حرکت منعطف و راجع اون دو تحلیل آقایان این است که در هر یک از این دو حرکت وقتی این متحرک داره میره میخواد مسیرش را تغییر بده، منعطف بشه یا برگرده، یک سکون و ما برای او پیش میاد، یک سکون و ما براش پیش میاد، داره میره، یک سکونی برای او مطرح هست، حالا یا برگرده یا یه مسیر دیگه حرکتش رو تغییر بده. با سکون حرکت قطع می شود، یعنی حرکت دیگه متصل نیست و این با سرمدی بودن حرکت هماهنگ نیست، منافات دارد. پس بنابراین حرکت مکانی هر یک از اینا بوده باشه با اون حرکت سرمدی که آقایون میخوان هماهنگ نیست. تنها حرکتی که میماند و هماهنگه همون حرکت استداری وضعی استداری که از اینجا میخوان همون بعد اول رو نتیجه بگیرن که این حرکت اقدم از دیر حرکت ها. حالا این که میفرماد لکن المکانیه اما مستقیمتون او منعطفتون او راجعتون، بعد میفرماد بل مستقیمات که لا تدومو علا اتصالا، اینا نمیشه ادامه پیدا کنه، لتناه الابعاد المکانی کلا، چون بود تناهی ابعاد ما قائلیم، بر اساس تناهی ابعاد این نمیتونه حرکت ادامه بده، بالاخره باید متوقف بشه. ولی اخیرتان یعنی منعطف و راجع هم و الاخیرتان غیر متصلتین لتخلل سکون بین کل حرکتین متخالفتین جهتن، چون در هر دو یک سکون و مای میاد تخلل ایجاد میکنه، اینا دیگه مستقیم نیست. خب وقتی اینا مستقیم نبود سکون آمد، با سکون حرکت قطع میشه، وقتی حرکت قطع شد دیگه اتصال نداره، دیگه یه حرکت نیست. حالا فرمایش دیگریشون که با توضیح داره انشالله فردا. والحمدلله رب العالمین.